أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله، لا سيما بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث بر سر این بود که آیا ولی امر می تواند با وجود افضل مفضول رو بر قضا منصوب کند یا نه؟ بعضی ادله به نفع جواز از مرحوم صاحب جواهر نقل شد، اجمالا بررسی کردیم. ادله بر جواز، سپس بعضی از ادله رو باز از ایشون نقل کردیم، دال بر عدم جواز چنین نسبی. اکنون میخواییم به عنوان رأی مختار ادله رو که به نفع جواز میتوان اقامه کرد، که بعضی از این ادله رو هم ما از صاحب جواهر یا از متن شرایع الهام گرفته ایم، عرض بکنیم. به نظر میرسه که نسب مفضول به رغم وجود افضل از سوی ولی امر مجازه. اگر مراد ولی امر معصوم باشد که اصلا جای حرف نداره. ما چه کاره ایم که راجب اون اصلا بحث کنیم؟ ما مگر حق و وظیفه داریم که برای معصوم تعیین تکلیف کنیم؟ بحث از این مطلب با فرض این که ولی امر معصوم است، راجب عمل ولی امر معصوم بحث میکنیم، میثمره. معصوم که نمیخواد طبق فتوای ما عمل کنه، ما که برای معصوم تعیین تکلیف نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین زمانی که زمان حضور است و معصوم حاکم است، اونجا این بحث و چنین مسئله اصولا بحث بی ثمری است، بلکه بحث در شرایطی است که ولی امر منصوب حاکم است نه معصوم. فقیه جامع شرائط زمام امور و شؤون حکومت رو به دست دارد. سوال اونجاست که آیا ولی امر منصوب میتواند برای امر قضا، چه به مسابه قاضی القضات چه به مسابه قاضی عادی، افراد مفضول را با وجود افضل نسب کند یا نه؟ عرض شود که به نفع این مبنا و این نظر میشه به بعضی وجوه تمسک کرد. اول اینکه ادله نسب مطلق است، اطلاق دارد. فرموده است جعلته حاکما، کسی که نظر فی حلال نا و حرام ناست، صاحب نظر در حلال و حرام ماست، جعلتو حاکما، جعلتو علیکم حاکما، رو بر شما حاکم قرار دادم. خود معصوم که نسب فقیه رو و فقیه جامعه شرایط رو بر عهده دارد و نسب فرموده است، وقتی به مجموعه اخبار و ادله مراجعه میکنیم، اونجا ملاحظه میکنیم که به نحو مطلق هر اون کسی رو که صاحب نظر منصوب فرموده، فرموده است که هر اون که صاحب نظر است، روات حدیث است، و نفرموده است من مثلا جعلت الافضل حاکما، یا نفرموده است انظروا الى الافضل منکم، انظروا الى افضل منکم نفرموده، فرموده که انظروا الى رباط حدیثنا، افضلیت در لسان دلیل در هیچ یک از ادله که دلائل در واقع جعل و نسب فقها بر ولایت است، افضلیت مطرح نشده. نه تعبیر داریم که مثلا انظروا الى الافضل منکم مثلا، و نه مثلا تعبیر به این که فرض الاعلم منکم مثلا، یا همچی تعبیرهایی نداره، و صرف مراجعه به ادله خیلی راحت میتوان مسئله رو مشاهده کرد که ادله اطلاق داره. وقتی ادله جعل و نسب اطلاق داره، معنیش این است که معصوم از قبل باری تعالی فقها رو به ما هم فقها، به ما هم مجتهدین، مجتهدون، از اون جهت که مجتهدند، به صرف داشتن قوی اجتهاد، البته با دیگر مواصفاتی که شرط است مثل عدالت و فراست و امثال اینها، اینها رو منصوب فرموده است، و کلام و فتوای اونها و در مقام قضا هم حکم اونها بر همه لازم الاتباع است. از اولین مطلب این می شود که ادلت و نسب الفقهاء مطلقتون تشمل الافضل و المفضول و تقتضی حجیت الجمیع علی جمیع على الجميع على جميع الناس. فقها به ما هم فقها به نحو مطلق از سوی امام بر ولایت نصب شدند، بر حکومت و قضا نصب شدند، و در لسان دلیل که در مقام جعل بوده است، جعل تعلق نگرفته است بر افضل و اعلم، جعل تعلق گرفته است بر کسی که اذا نظر حلالنا و حرامنا، تعلق گرفته به کسی که معنون به عنوان و زیل عنوان روات حدیثنا می گنجد، امثال این عناوین. این به اصطلاح یک مطلب. این ادله میگه آقا کلام و مجتهدین بر شما حجت است. دوم مسئله این که مرحوم صاحب جواهر آمد استدلال کرد به رویه صحابه، گفت اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و احیانا ائمه طاهرین علیهم السلام به رغم اینکه در فضیلت با هم متفاوت بودن، خب اصحاب که در یک افق نبودن، که در تراز هم که نبودن، قطعا بعضی اعلم از بعضی دیگر بودند، اما رویه اینجور بوده که غیر مجتهدین به مجتهدین از اصحاب مراجعه میکردند، یا غیر اصحاب به اصحاب که پیامبر اعظم رو درک کرده بودن مراجعه میکردن. با اینکه تفاوت در فضل بود، کسی اینجا انکار نکرد، اعتراض نکرد و نگفت که چرا به همه مراجعه میکنید. برغم اینکه به همه مراجعه میکردن، ولی کسی اعتراض نکرد. ایشون این رو، این مطلب تاریخی رو مبنا قرار داد برای ادعای اجماع، که آقا پس بنابراین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اجماع داشتن بر جواز رجوع به محذول به رغم وجود افضل. بعد اومد این دلیل رو نقد کرد، گفت که عمل اصحاب برای ما حجت نیست، بعد از عروض بسیاری از صحابه از رجوع به امام معصوم و این خطای بزرگ تاریخی دیگه قول اونا حجت نیست بر ما. اینجوری خواست این استدلال رو و این اجماع رو به اصطلاح بلا اثر کنه و از کار بندازه. ما میخوایم این مطلب تاریخی رو به نحو دیگری تغییر کنیم، به مثابه دلیل دوم مدعا، یعنی جواز جعل محذول به رغم احزل. اون به این ترتیب که عرض کنیم که این که مجتهدین صحابه فتوا می دادند و غیر اونها به اونها مراجعه می کردند، این کمابیش پذیرفته است. گرچه اون موقعی تشکیک کردیم گفتیم بسا اینو نتوان اثبات کرد و بسا بتوان شاهد آورد که آقا خود صحابه هم گاهی مراجعه میکردن به اعلم و احفظل، مثلا به امیرالمومنین علیه السلام مراجعه میکردن، حتی خلافه با امیرالمومنین مراجعه میکردن. خب این به اصطلاح به معنی اعتراض نیست، بله این هم همون عمل صحابه میشه. صحابه به احفظل هم مراجعه میکردن، احفظل رو ترجیح میدادن، اما اینکه منع میکردند از مراجعه به محذول و غیر احفظل، این اثباتش دشواره. پس بنابراین صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اصحاب ائمه علیهم السلام به رغم اختلافشون در فضیلت محل رجوع بودند و همه مردم مؤمنین به همه اینها حسب مورد مراجعه میکردند. خب این مراجعه من اینجور میخوام تغییر کنم که اون اشکالی که مرحوم صاحب جواهر وارد کرد بر این دلیل، این وارد بر تغییر ما نیست. تغییری که میخوام عرض کنی ایشون گفت از این اجماع به دست میاد، بعد گفت اجماعشون حجت نیست چون اینا از رجوع به امام معصوم عدول کردند. ما عرض میکنیم اگر اصل مطلب رو بپذیریم که مجتهدین صحابه به رغم اختلافشون در فضیلت افتاء میکردند و غیر اونها به اونها مراجعه میکردند، مقدمه دوم زمینه میکنیم و اون مقدمه این که این افتاء و رجوع در مرعا و منظر ائمه اهل بیت علیهم السلام واقع میشد. امیرالمومنین علیه السلام میدید که مراجعه می شود به اصحاب، حالا بگیم اصحاب عدول، و احیانا حسنین سلام علیه ما در دوره بودند که هنوز اصحاب بسیارشون در قید حیات بودند، یا احیانا تابعین در دسترس مردم بودند و مردم به اینها مراجعه میکردن، به فتوا اینا عمل میکردن. و اینکه برند اعلم و احوزل از بین اینها رو شناسایی کنن و بعد به اون مراجعه کنن نبوده. اینکه به همه اصحاب رسول خدا یا تابعین احیانا به رغم وجود اختلاف اونها در فضیلت و مراتب علمی مراجعه میکردند، این در مرعا و منظر حضرات معصوم واقع می شد، به رغمی که رجوع اتفاق می افتاد و این رجوع در مرعا و منظر حضرات معصوم واقع می شد، ما ردعی از معصومین سراغ نداریم، ردعی به ما نرسیده نسبت به این روی وسیله متشرعه و به اصطلاح صحابه. با اینکه این مطلب مطلبی نیست که بگیم که خب حالا موردی یه مورد دو مورد دو مورد سه مورد چیزی نبوده، خیلی نبوده، نه خیر، شیاع داشته. برای اینکه اون زمان که به سبک فعلی مثلا کسانی نبودن به عنوان مراجع تقلید که رساله‌ای داده باشن و دفتری و دستکی و مراجعاتی، نه، به طور عادی صحابه شناخته بودن یا تابعین که مجتهد بودن و از ایشون شناخته بودن و مردم به اونو مراجعه میکردن و این فراوان اتفاق میفتاد، شیاع داشت. بازم نگیم که درسته که شیاع داشت، ولی مگه مسئله مهمیه؟ بله مسئله مهمیه، رجوع به مجتهد و عمل به فتوای مجتهد مسئله خیلی مهمیست، اساس دینه. اصلا ارتباط عامه مردم با شریعت از این راه گذر برقرار میشه و ارتباط با شریعت، دریافت شریعت، عمل به شریعت بسیار مسئله خطیری است. مگه امری خطیرتر از التزام به شریعت داریم؟ اطلاع از شریعت و التزام به آن، امری خطیرتر از این داریم؟ پس بنابراین به رغم این که در مرعا و منظر حضرات معصوم این مراجعات واقع می شد، به رغم این که این مراجعات شیاع داشت، فراوانی داشت، و به رغم این که موضوع به شدت خطیر و حساسه، اما ما ردعی از حضرات معصوم نداریم. این معنیش می شود که این سیره و رویه از قبل حضرات معصوم تأیید شده، بر این رویه صحه گذاشته شده. وقتی صحه نهاده شده یعنی میشه تقریر، این میشه جزی از سنت، یک سنت میشود. پس بنابراین این مبنا رو اینجوری ما تقریر میتونیم بکنیم که دلیل کنیم بر جواز نسب محفظول به رغم وجود افضل. عرض شود که این هم به اصطلاح یک دلیل. وقتی این اشکالی که مرحوم صاحب جواهر به تغییر خودش وارد کرد بر تغییر ما وارد نیست. او گفتش که از این به دست میاد که اصحاب اجماع داشتن، بعد گاه اجماعشون حجت نیست. ما نمیگیم اجماع داشتن. بله اجماع اینجوری چه ضرورتی داره در محضر معصوم با وجود معصوم و احیانا دسترسی به معصوم؟ چون این اجماعی چه کاربردی داره؟ و یا اجماع کسانی که از رجوع معصوم اعراض کردن چه ارزش شرعی داره؟ حجت شرعی نداره. ولی ما عرض میکنیم نه خیر، بحث اجماع نیست، بحث سیره است، بحث تقریره، بحث تکون یک سنت است و میشود در واقع این رو به مثابه سنت معصومین سلام علیهم، سنت عملی معصومین لحاظ کرد و به این عدم رد به اصطلاح تمسک کرد، نه به اجماع صحابه. و عدم رد از قبل معصوم تمسک میکنیم. اینم دلیل دوم. وجه سومی که در تأیید جواز نسب محزول به رغم وجود فاضل یا افضل، نکته ایست که جلسه قبل هم اشاره کردیم با اون که آقا قضا امر ولاییه، قضا از شؤون ولی امره، اختیارش هم دست ولی امره. در شؤون ولایی و امور حکومی این ولی امر است که باید تصمیم بگیرد. خب پس اوست که کیف شاء کیف اراد یفعل، ولی خب حسب ما یقتضیه المصالح و الظروف. القضاء امر ولایی و یعتبر من شؤون ولی الامر، فعليه ان يفعل فيه كيف شاء وحسب ما يقتضيه المصالح والظروف. ولی هم باید تصمیم بگیره. گاهی هست این یک امر ولایی است، وقتی احیانا در یک شرایطی مصالح و ظروف اقتضا میکنه کسی منصوب بشود ولو افضل نباشد محزول باشد، و نصاب شرایط رو، نصاب صلاحیت ها و صفات رو داراست، نه حد اکثر آن را. اینم امر ولایی است. خب حق داره نصب کنه، ولی هم باید مصالح را هم ببینه، ولی هم باید شروع شرایط و ظروف اجتماعی، فرهنگی، احیانا سیاسی، حتی اقلیمی رو ببینه در این انتصاباتش. و اگر دید و او صلاح دید که محزول را به رغم وجود افضل نصب کند، چه اشکالی داره؟ وانگهی در یک مسئله که جنبه ولایی دارد، ماهیت ولایی دارد، اگر ولی هم تصمیم گرفت، تکلیف مردم چیست؟ تکلیف مولا علیهم چیست؟ تکلیفشون تبعیت و اطاعت است. وقتی مسئله ولایی شد دیگه مردم باید به همون گردن برهند و ملتزم باشند. عرض شود که این هم وجه سوم، بلکه با این افزوده و ذیل می شود گفت که بچه مستقلی به حساب میاد، بچه چهارم. بچه بعدی که حالا به اعتباری بچه چهارم است به اعتباری بچه پنجم، این که اگر فرض میکنیم که محزول دارای صفات و صلاحیت های در حد نصاب هست، مجتهد هست، اعلم نیست، اون چی که ما یلزم من المواصفات و صلاحیات من العلم و العدالت و الفراست و ما الى ذلك لتصدی امر القضا، افراد دارای نصاب صفات صلاحیت ها هستند که بتوانند امر قضا را تصدی کنند، از سوی دیگر هم نطاق و قلمرو و حکومت دینی بسیار گسترده شده، و قهرن و سوی سوم تحاکمات و مراجعه به محاکم هم فراوانه، شرایط صدر اسلام نیست که بگیم مثلا افراد قلمرو حکومت محدود، نزاعها کم، مراجعات کمتر. در نتیجه خود امیرون اسلام، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رأساً و مباشرتاً تصدی می‌کردن کار قضا رو، اصلا به دیگری مراجعه نمی‌شد. اون موقع ما جامعه ساده و بسیط و کمتر درگیر نزاع و وجود شیوه‌های جایگزین، مثلا مراجعه به نمی‌دونم معتمد محل و ریش سفید قبیله و طائفه و امثال اینا بود، از اون شیوه هم کارشونو را میندختن مردم. خب اون موقع اگر فکر میکردیم که آقا احفظل رو بعد نصب کردن محفظول رو شاید جا داشت، اما در شرایط واقعی متفاوت که قلمرو حکومت دینی بسیار وسیع شده، منازعات و مخاصمات بسیار زیاده، پرونده ها انباشته، هزاران پرونده رو هم قرار داره و معطله، در یه همچین شرایطی مطلب سهله، در یه همچین موقعیتی سخن گفتن از این که آقا ما مثلا احفظل رو نصب کنیم نه محفظول را چندان به جا نیست، برای اینکه اصلا امور نمیچرخه، همون افراد محفظول هم منصوب بشوند باز ما نیرو کم میاریم به اصطلاح، و هر مقدار هم که قاضی تربیت میکنیم بازم دچار کمبود هستیم. اینجا گاهی اقتضا میکنه که نه نصب محفظول به جای احفظل، بلکه نصب غیر مجتهد به جای مجتهد، گاه احیانا افراد کمی داشته باشیم مثلا. به هر حال میخوام عرض بکنم که در شرایطی نصب محفظول و محفظولان فراوان، هزاران قاضی ما لازم داریم، بگیم ما فقط همون احفظل رو نصب کنیم، بقیه رو نصب نکنیم، ولی امر همون اعلم رو، فرد اعلم رو نصب کنه و دیگه مجتهدین غیر اعلم رو نصب نکنه، یا بنابرای مساله فقط همون یکی رو باید نصب کنه نه بقیه رو، ممکنه برای مساله همه محفظول ها منصوب بشن ولو احفظلی هم باشد. به هر حال بعد فرض امتلاک المحفظول ما یلزم من المواصفات و صلاحیات لتصدی امر القضاء و عند سعت نطاق الحکم الدینی و تراکب التحاکمات الى المحاکم و تکاثرها سیکون الامر سهلا. اینم وجه چهارم یا به اعتباری وجه پنجم به نفع جواز جعل و نصب محفظول برای قضا به رغم وجود احفظل، که این وجه در واقع میخواست بگه که اصرار بکنیم که احفظل رو نصب کن نه محفظول را، مثلا احفظل از عهده کار بر نمیاد اگرم نصب شه، کافی نیست، و ضمنی که گاهی مساله اقتضا میکنه با این حجم عظیم پرونده ها افراد پرکار، افراد سریع العمل و افراد پابکار آماده یراق ولو محفظول باشن منصوب بشن، و احیانا افضل اعلم دارای پاره امتیازات به جهاتی نصب نشه که کار مردم را بیفته. وجه دیگر که بفرمید به اعتباری وجه پنجم و به حسی وجه ششم قلم داد میشه، این که اینم در سه گذشته مورد اشاره قرار دادیم، ما یه مبنایی رو در مسئله قاضی منصوب اتخاذ کردیم، مبنی بر این که اگر ولی امر کسی رو که مجتهد است به امر قضا گماشت، آیا او باید طبق فتوای ولی امر قضاوت کنه یا بر اساس فتوای خودش؟ عرض کردیم بر اساس فتوای خودش، دلایلش هم عرض کردیم. خب اگر این مبنا رو بپذیریم که مبنای مختار است، اگر این مبنا رو بپذیریم در صورت در واقع ولی به اصطلاح قاضی تا طبق رأی خودش باید عمل کنه. در واقع قاضی به مثابه مجتهد به رأی خودش عمل کنه. بعد بگید که آقا آخه قول احوزل و رأی احوزل اعلم رجحان داره. ما عرض میکنیم که رأی احوزل و اعلم از چه جهت رجحان داره؟ از جهت احتمال اقوا در اصابت به واقع تشریع احیانا، از این جهت میگید شما دیگه. مگر سال، مگر همواره بین رأی افضل و مفضول اختلاف هست؟ مگه الا و لابد همیشه فتوای مفضول غیر از فتوای افضل است؟ به فتاوای متعارض میرسند افضل و مفضول همیشه یا به نحو اکثری؟ چون این نیست. بین مراجع هم عصر دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، گاه ده تا مرجع در عرض هم در میان شیعه ظهور میکنه و همین رو رساله دادن. آیا بین این مراجع و مجتهدینی که رساله منتشر کردند اختلاف و تفاوتی به لحاظ افضلیت نیست؟ همه در تراز همن؟ یا بعضی افضل از دیگری هن، بعضی اعلم از دیگری هن؟ قهرن بعضی اعلم از دیگری هن. فتوای اینها رو که با هم مقایسه میکنیم، اگر مقایسه کنیم، آیا در اکثر موارد با هم اختلاف دارند؟ تا بگیم باید ما قول راجح رو بگیریم، اخذ به قول راجح کنیم که قول افضل است. در خیلی از موارد در واقع رأی مفضول با رأی افضل موافقه، همون رأیه. اینجا مسئله تقلید نیست، مسئله قضائه. مسئله تقلید نیست که بگیم آقا مقلدین موظفن برن اعلم علما رو شناسایی کنن و از اون تقلید کنن. اینجا در واقع اعمال ولایت موضوع اینه، اعمال ولایت از قبل ولی امره، قضای امر ولایی است. قضاوت کردن اعمال ولایت، بخشی از ولایت ولی امر زمانه رو اعمال میکنیم و به اعتبار اینکه این یک حکم است و حکم ولایی است نافذ است و هم برای خود طرفین نزاع، هم برای دیگران که احیانا به نحوی کارشون پیوند میخوره به نتیجه داوری که صورت پذیرفته. این کالا حکم شد که مال این آقاست، نه مال آقا. خب دیگران باید این کالا رو بعدن بتونن از این آقا بخرن، نه سراغ آن آقا. مردم در واقع به نحوی درگیر نتایج قضا و داوری و دادرسی هستند. عرض شود که مسئله با مسئله تقلید فرق میکنه. اینجا مسئله انتصاب مفضول با وجود افضل از سوی ولی امر برای قضاست. خب شما میگید که آخه بناست که این آقای قاضی طبق رأی مختار شما بر مبنای فتوای خودش داوری کنه. اینو شما پذیرفتید به بنده کسی بگه. وقت اگر این شد خب فتواش متفاوت با فتوای احوزله. عرض ما این است که لزوماً اینطوری نیست که همواره مفضول خلاف احوزل فتوا بده یا به عکس، بلکه میتواند در اکثر موارد در موضوعات مختلف در مثلا مجالات مختلف فتوای افضل و فاضل با هم موافق باشد. و اگر فرض کنیم تفاوت هم بود، توافق نبود، موافقت نبود، مخالفت نبود، مخالفت بود، فتوای محصول با افضل فهم میکنه. آیا میشود گفت که رجحان با فتوای افضل با اطمینان و قاطعیت میتوان گفت که فتوای او به واقع تشریع اصابت کرده اما فتوای محفظول به واقع تشریع اصابت نکرده؟ میشه این رو ادعا کرد؟ معلوم نیست. دستا گاهی برعکس باشه، یه جایی محفظول به واقع تشریع دسترس پیدا کنه و افضل به خطا بره و ما مخطع هستیم نسبت به اعلم و علما هم قائل به تخته هستیم و که مسببه نیستیم که. عرض شود که نهایتا میخوایم عرض کنیم به رغم رأی مختار هم میشود از مطلب به نحوی دفاع کرد و نکات و جهات دیگری هم امکان داره که به نفع جواز نسب محفظول بر قضا به رغم وجود افضل از سوی ولی امر بشود اقامه کرد، ولی به همین 6-5-6 نکته به وجه قناعت میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.